بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، ما مطلبی رو ادعا کردیم با این عنوان که نهاد قرعه از بین نهادها اون خط آخره، یعنی تا اماره اصلی عملی حاکم باشه و قابلیت جریان داشته باشه نوبت به قرعه نمیرسه. خب اینا میدونی که ادعای عجیب و غریبه. اگر قبول کردیم قرعه اماره است، که معمولا اینجوری میگم، در عین حال میگیم نوبت بهش نمیرسه حتی در جایی که اصل عملی وجود داره. ولی به هر حال این حرف رو ما میزنیم. این سخن با دو مشکل مواجه شد. یکی اصل تأخیر بود که گفته شد چرا مواردی که اصل تأخیر جاریه نمیشه ولی قرعه جاری میشه. ته جواب ما هم این بود که اصل تأخیر اولا جاهایی هست که بر قرعه مقدم میشه، مثل شبهات حکمیه، چون گفتیم قرعه در شبهات حکمیه جاری نیست. اگر دار الان بین وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه کسی قرعه میزنه، خیر. به علاوه اصل تأخیر پشتوانش عقله. ما وقتی به عقل و عقلا مراجعه میکنیم میبینیم مخصوصا در باب فصل خصومات سراغ تأخیر نمیرن، میرن سراغ قرعه. در یه دعوا آیا قاضی میره سراغ قرعه یا میره سراغ تأخیر؟ عقلا برای اینکه برای خودشون دردسر درست نکنن، برای اینکه خودشون رو در معرض تهمت قرار ندن، و اصلا قرعه یه چیزیه برای خودش. ولی حتی جایی که کسی حقی هم گردن کسی نداره، ها، اگر واقعا دار الامر، افراد قرعه میزنن. بنابراین اصل تأخیر اقتضا نداره تا بگیم پس چرا جاری نشده قرعه جاری شده. جایی فرض کنید که اصل تأخیر جا داره، مثلا شبهات حکمیه، خب اونجا هم که قرعه جاری نمیشه. پس در یه جمله خلاصه میکنیم دوستان، انسان هرچی میگه بیانش بهتر میشه. اونجایی که اصل تأخیر مقتضی داره مثل شبهات حکمیه، قرعه نیست. اونجایی که قرعه هست اصل تأخیر اقتضا نداره. البته اگه یادتون باشه شیخ انصاری یه جور دیگه میگفت، نمیدونم چقدر حافظه دارید، ایشون میگفت که موضوع تأخیر تحیره و قرعه تحیر رو از بین میبره. وقتی شارع دستور میده لکل مشتبه قرعه بزنید و ما هم یه پسر خوبی شدیم، حفروش کن شدیم، قرعه زدیم، دیگه تحیر اون از بین میره. وقتی تحیر از بین رفت دیگه موضوع برای تأخیر نیست. به نظر شما ما میتونیم از این سخن استفاده کنیم یا فقط شیخ باید استفاده کنه؟ ما نمیتونیم. چون ما گفتیم که قرعه رتبش آخر آخره. بله شیخ انصاری یادتون باشه قرعه رو در موردی که استصحاب جاری بود، براءت جاری بود، احتیاج جاری بود، تقی جاری بود، همه اینا میگه قرعه مقدمه. منتها با یه مشکلی برخورد کرد که چرا اصحاب عمل نمی کنن. بعدم فهمود اگر خواستیم باید جایی باشه که اصحاب عمل کنن. لذا این جواب شیخ رو ما نمیتونیم بدیم، ولی خود ایشون میتونه بده. یعنی ایشون اگر سوال کنه که چرا با وجود امکان تأخیر میرید سراغ قرعه، میگه چون قرعه تحیر از بین میبرد و موضوع تأخیر تحیره. لذا اونجا فرمود که دلیل قرعه بر دلیل اصالت و تأخیر وارده تصریح کرد. اینم حالا جواب ایشونه، به درد ما نمیخوره ولی به درد خود ایشون میخوره. پس آقایان اشکال اولی که بر حرف ما بود که قرعه آخره آخرین راه حله، اشکال شد که پس چرا بعضی وقتا با اینکه تأخیر ممکنه میرید سراغ قرعه، جواب دادیم اونجایی که تأخیر امکان داره مثل شبهات حکمی مقتضی داره سراغ قرعه نمیریم. یه جاهایی هم هست که تأخیر مقتضی نداره، چون تأخیر پشتوانش عقله و عقلم در مواردی که مخصوصا تو فصل خصومات، تو تزاحم حقوق میگه آقا قرعه بزن بهتره، هم بدنامی نمیاره، هم بالاخره شاید خدا خواست. و آخه توی این سری روایات هم داریم که قرعه بزنید مثلا خدا میکشوندش به طرف حق، یعنی یه جوری خلاصه حق رو در طرف همون قرعه قرار میده. البته ما اطمینان نداریم به این روایات، حالا بعد عرض میکنم، ولی حداقل برداشت مشهور اینه. ضررم که نداره. ببینید ما اگر قائل به تأخیر بشیم یا به قرعه بشیم چه فرق میکنه عملا؟ ولی اگر قاضی ما مجبور به قرعه باشه یا قاضی ما بخواد تأخیر، بالاخره بخواد تأخیر رو اجرا کنه، یه نفر رو انتخاب میکنه از بین چند نفر، بخوادم قرعه بزنه بازم یه نفر انتخاب میشه، با این تفاوت که در قرعه دیگه بدنامی نیست، در تأخیر بدنامی هم هست. مرحوم ابن جنید میگه قاضی به علم خودش عمل نکنه، چون اگه در یه پرونده دو پرونده متهم نشه، تو پرونده سوم و چهارم متهم میشه، میگه اصلا عمل نکنه. حالا معمولا قرآن مال فصل خصومات و دعوا و ایناست، حتی جایی هم که دعوا نیست. بله روایت داشتیم امام باقر فرمودن سلس غلامان منو آزاد کنی. خب وارث امام، ولی امام قرعه بزنه بهتره یا همینطور بگه زید ام تقی نقی هادی مهدی بیا برو تو آزادی؟ خب بقیه ناراحت میشن، بقیه یه چیز تو ذهنشون میاد، اما قرعه میزنن هر که اسمش در اومد تمام میشه میره. در هر صورت آقای حسینی هستم وای میسم اینجا. در هر صورت به نظر ما آقا تا اینجا بازم اون جمله رو تکرار میکنیم. کدوم جمله رو؟ ان للمرغ رجلا واحدا، البته به شرطی که اشکال دومم حل بشه. الان وارد میشیم مورد دوم، اونم باید حلش بکنیم. راجع به صحبت هایی که تا حالا شده، معمولا بعد از درس اشکالات خوبی دوستان میکنن، من خوشحال میشم. گاهی هم بهشون میگم که تو درس مطرح کنید که بالاخره صدام ضبط میشه، یا سایر فضلا که حضور دارن. یه اشکالی که چند نفر دیروز حتی امروز سوال میکردن، اینه که آیا بر مبنای شما، یعنی مبنای حقیر، اونجایی که چند تا پسر مشتبه میشه، رفقا گفتن که خوب بود که مثال میذارید به کسی که مثلا دو سه قلو میزاد، اینم میشه. لازم نیست که کسی چند تا همسر داشته باشه، ممکنه یه همسر، یعنی سوال کردم اونم میشه، گفتم خب بله، مثلا خانمش فرض کنید دو سه قلو زایده پسر و معلوم نیست کی زودتر اومده از رحم، کی بعد اومده، گاهن هم مثلا چند ثانیه تفاوت تولد دارن، حالا همون چند ثانیهش هم معلوم نیست. بسیار خب، بله اونجا میاد. بعد سوال میکنن خب اگر هر پسری راه خودشو بگیره و براعت جاری کنه، نماز بابا چی میشه؟ خویو چی؟ میره تحویل مصدر، نماز ول میشه دیگه. میگفتن خب داره یه واجبی ترک میشه. خب بله دیگه، اونجایی که من و شما یقین داریم یا مثلا آبی که پیش منه نجسه، یا خدای نکرده شرابه، یا آبی که پیش شماست، آقایون چی میگن؟ میگن هر کسی بخوره بره دیگه، هر کسی وظیفه خودشو داره. بنده نمیتونم بین خودم و شما یک دایره بکشم میگم یا من یا همسایه، یا من یا همحجره. ولذا تو مثال همحجره مثال خوبیه ها، که لباس مشترک دارن، یه آلودگی در این لباس دیده میشه. بالاخره با همون شوخی که کردم، جن که نیومده توی این لباس محتلم بشه. یکی از این دو نفر شدن، حالا نمیدونن کدام، با اینکه هر کسی راه خودشون میگیره دیگه، با اینکه یقینا این وسط یه نفر جنوبه. بله این دوتا نمیتونن به هم اقتدا کنن، چون یا امام جنوبه یا مأموم، نمیتونن به هم اقتدا کنن به هم دیگه. ولی اقتدا نخوان بکنن به هم دیگه، تا یک سال میتونن نماز بخونن، حمام هم نرن، غسل هم نکنن. البته حمام که برن ولی غسل نکنن دیگه. اینم از این. لذا نماز پسر بزرگتر هیچی، نماز پدر ترک میشه. آقای حسنزاده دوستمون امروز آوردن از آقای شوبری که ایشون هم اتفاقا همینو فرموده تو به اصطلاح این ورژن آخری فتوای ایشون. ایشون هم میگه هیچ کدوم لازم نیست، یعنی همون عرض ما، منتها ایشون میگه احتیاط مستحب اینه که تقسیم کنن یا قرعه بزنن. ما چی گفتیم آقایون؟ ما گفتیم احتیاط و چی نداره. بله بهتر بود، ایشون میگفت اولا اینه. ببینید تو تعابیر خیلی دقت کنیم، انشاءالله خواستیم رساله‌ای هم بنویسیم، کاری بکنیم، و تا حال رساله نشن انشاءالله نمیخواد، چون خیلی فقط مسئولیت و باره، هیچ چی دیگه توش نیست، توهمه. ولی حالا اگر خواستیم هم یه جایی بگیم، فرق این که بگیم احتیاط مستحب اینه، گوش میکنید، تا این که بگیم اولا اینه. احتیاط مستحب مال جاییست که فقیه یه شککی داره، گوش میکنید، یه شک و مایی داره، منتها شکش جوری نیست که حجت باشه، فتوا میده اما چون ته دلش احتمال خلاف میده، ولی نه احتمالی که بشکن فتوا روها، ولی احتمال خلاف هم میده، اینجا تعبیر میکنه به چی؟ احتیاط، احتیاط مستحب. گوش میکنید، اگر فقیه بخواد فنی حرف بزنه و فنی بنویسه، احتیاط مستحب رو اینجا باید بیاره، اونجایی که گوشه ذهنش احتمال خلاف فتوای خودشو میده، اما به مرزی هم نیست که بخواد فتواشو بشکنه، میگه احتیاط مستحب. اما بعضی وقتا هست که نه، اصلا مجالی برای شک نیست. الان تو این بحث ما دوستان، ما به سختی معتقدیم مجالی برای شک نیست. بالاخره اینا دو نفرن، سه نفرن، از اون برم مسلمه که هر کسی خودشو باید حساب کنه، نه خودشو داداششو، خودشو همسایشو، خودشو سلطان هند. از این جهت وجهی برای احتیاط نیست، چه واجبه چه مستحبش. ولی اولا خب بله، انسان در جای مسلمم اگر مثلا نماز باباشو بخونه اولاست، اولا اشکال نداره، بالاخره نماز بابا نمونه رو زمین اولا. یه جور نگیم که حکایت از این باشه که شک داریم، اما اگر بگیم اولا اینا، خب بده این بچه ها با هم نماز باباشونو بخونن یا بده قرعه بزنن یکیشون بخونه، خیلی هم خوبه، اما این احتیاط مستحب نیست. لذا ما در اصل این که واجب نیست با ایشون موافقیم، به جای احتیاط مستحب میگیم باید گفته بشه اولا. حالا دوستان ببینید این خودش یه قانون شده که ما کجا تعبیر احتیاط مستحب میکنیم، یعنی فقیه، کجا فقیه تعبیر احتیاط واجب میکنه و کجا فقیه باید تعبیر اولا بکنه، تعبیر اولا بکنه. این هم یه مطلبی. یه مطلبی که هم حاشیه زدن به حرف ما که ما گفتیم قورباغه ها تلویزیون میگه با هم توافقی وضع هم میکنن، دوستان حاشیه زدن که ظاهرا قورباغه تخم گذاره، نه چی میگن مقابل تخم گذار چی میگن، پستاندار، بله، بچه‌زا. حالا خب اون حرف من نقض نمیشه، اینا با هم توافق میکنن تو تخم گذاشتن، با هم توافق میکنن تو تخم گذاشتن، بله. حالا اینم حاشیه، بالاخره صدا ضبط میشه، بعدن هم میدونی که بهترین درس هم اگر یه حاشیه تو قورباغه داشته باشه میگم بیا کل درس میره زیر سوال. و اما یه سوالی هم دو سه نفر از آقایون کردن تو بحث قاتل، ما امروز اینا رو صافش داریم میکنیم. ما عرض کردیم دوستان در بحث قاتل، بله، در قاتل اگر مشتبه بشه بین دو نفر، اینجا ما باید نمیتونیم قرعه بزنیم، چون هر کدام اصل براءت داریم، هر کدام اصل براءت داریم و ما سفت معتقدیم با وجود اصل براءت نوبت به قرعه نمیرسه. الان هم که قانون جمهوری اسلامی همین شده، همین اصل براءت، و قبلا که قرعه بود به هر حال ریشه زده شد. اینجا بعضی از دوستان سوال کردن که و دلیل من این بود دیگه، خب این آقا که نمیدونیم آدم کشته، برای چی بگیم دیه رو بده؟ اون آقام که نمیدونیم آدم کشته، بله از این دو نفر یکیشون کشته، اما نمیدونیم کدام کشتن. حتی من دیروز گفتم که بالاخره اینا رو مجازات غیر قصاص و غیر دیه میکنیم، اونم مال وقتی است که اینا تیراندازی کرده باشن، و الا اگر فرض کنید شک ما به خاطر تعارض بینتینه، یه بیانه میگه زید قاتله، یه بیانه میگه امر قاتله، ولی هیچ کدامم معلوم نیست، نسبت به هر کدامم شک وجود داره. خب اینجا گفتیم اصل براءت جاریه و دو نفرن دیگه، دو نفر وقتی باشن اصل براءت هر کدام جاریه، حتی دیگه زندانم نداره. بله اگر هر دو تیر زدن، یکی تیر اول زد یکی تیر دوم، یعنی در این حد جنایت کردن، خب اونجا یه حرف دیگه است. اما راجع به سوال کردن که اینجا ما باید این دو نفر رو در نظر بگیریم یا قاضی رو، سوال قشنگیه و عمومی. وقتی که قاضی یه مقامی که داره به پرونده رسیدگی میکنه طرف هست، قاضی که نمیتونه اصل براءت جاری کنه و اینجا حکم باید قاضی صادر کنه، قاضی هم که یه نفره، یعنی بر قاضی واجبه که حکم صادر کنه که قاتل دیه رو بده. قاضی هم البته طرفش دو نفرن، نسبت به قاضی بگید آیا میتونه قاضی براءت جاری کنه یا نه. وضع قاضی چی میشه؟ ببینید در مورد قاضی درست حکم میخواد قاضی صادر کنه، اما قاضی در واقع تعیین مسئول میکنه، یعنی تعیین محکوم میکنه، نه اینکه انشا کنه محکوم کیه. در واقع قاضی باید بر اساس حکم مجرا در حق متهمان بفرمایید حکم صادر کنه. اگر قاتل معلوم باشه، خب میدونید قاضی مشخص میکنه که این قاتل، در واقع انشا میکنه همون حکم شرعی رو تطبیق میده و میبرن مثلا اعدامش میکنن یا ازش دیه میگیرن. اما اگر هر کدام از این دو نفر اصل براءت دارن، قاضی باید با توجه به اصل مجرا در حق متهمان حکم صادر کنه. خب اگر این اولی چون ثابت نشده با تیر این طرف کشته شده، یا اصلا معلوم نیست که این تیر زده یا نه، چون ممکنه بگه من تیر نزدم، ثابت هم نیست، خب این که اصل براءت داره. دومی هم که به همین میزان اصل براءت داره، قاضی نمیتونه این وسط یخه هر دو رو بگیره و بگه نصف دیه رو تو بده نصف اون بده، یا حکم به قرعه بده. ولذا در حدود هم دوستان همین طوره ها، اگر یه ظرف شرابی مسلم شد که یکی از این دو نفر خوردن، ظرف شرابی ثابت شد، حالا ثبوتش باید به این راحتی نیست، ولی ثابت شد که این دو نفر یکیشون شراب خورده، ولی معلوم است که زید شراب خورده یا عمر شراب خورده، خب قاضی باید حکم صادر کنه دیگه. به قاضی گفتن که شارب الخمر رو حکم صادر کن. قاضی هم علم اجمالی دارد که یا این شاربه یا اون، نمیتونه بگه من علم اجمالی دارم، منم وظیفم اینه که شارب الخمر رو حد بزنم، وظیفم اینه که حد بزنم، علم اجمالی هم بین این دو نفره، منم مخاطبم. درسته قاضی مخاطبه که شارب الخمر رو حد بزنه، اما قاضی مخاطبه کسی که باید حد بخوره حکمشو صادر کنه. خب فرض این است که اولی معلوم نیست براءت جاریه، دومی هم معلوم نیست براءت جاریه، قاضی دیگه حق حکم نداره. دوستان اینو تو بحث قضاوت حالا انشاءالله برسیم اونجاها عرض میکنیم، در قضاوت قاضی تولید حکم نمیکنه، قاضی آنچرا هست انشا میکنه، یعنی منجز میکنه، تطبیق میده. خب اینا اگر براءت جاریه دیگه قاضی نمیتونه. ما نباید اینجا قاضی رو محور قرار بدیم. پس بازم برمیگردیم به همون حرف قبلی. فرق نمیکنه. اگر یه زنایی صورت گرفته، بله حالا این زانی بوده یا اون همش میاد دیگه نشو فهمم
جایی بحثم دیروز فهمید بفهمید این جایی که محضوره اینه، ولی در مصادیقه حق هم هست اتباقا این زده نمیدونه این پول مال دیگریه که تصرف من درش حرامه یا مال خودم این که اگه مال من باشه واجب الحجه، این تصرف درش واجبه، مصداق هم هست اینجا چی میشه محضوره این حق میگه تحقیق یا قرعه.
اینجا نه واجب پولو به دیگران رد کنه نه واجب حج بره، چون نسبت به دیگران ایشون مأمور به رد مال غیر، یعنی مال الغیر باید ثابت بشه، یعنی باید به من ثابت بشه که این مال الغیره تا واجب باشه رد کنم. خب شک دارم مال الغیر هست یا مال الغیر نیست. از اینجا از اون طرف داریم که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب ایشون هم نمیدونه مستطیعه یا نه، باید موضوع محرز بشه دیگه، ولذا مستطیعه هم نیست، مگر اینکه اینجا بگیم که اگر مأمور نشد به رد مال غیر و جواز تصرف پیدا کرد در مال، مستطیع میشه، چون استطاعت شرطش مالک شدن نیست، یعنی استطاعت شرطش داشتنه، ولذا اونجایی که بذل مال میکنن یک کسی بگه شما برو مکه من خرجیتو میدم، این باید بره دیگه، مستطیع میشه. یا یک کسی بگه من شما این کارتو بگیر مرحله مرحله من میرزم به حسابه، میخوام بگم که مالکش نکنه. اینطور بگیم که اون وقت باید حج بره دیگه. حالا باید همینطور بیریم جلو دیگه، مورد به مورد. اصلا ببینید بعضی وقتا مورد قرعه نیست، برای اینکه یعنی من مجازم نه از باب یک اصل شرعی تأخیر، مثل اینکه من یه مالی دارم میتونم ببخشم، میتونم چی کنم، میتونم چی میگن بخورم، میتونم ببخشم، میتونم نزد امامزاده کنم. اینجا که دیگه کسی قرعه نمیگه، چون اصلا اینجا بحث تزاحم حقوق نیست، لذا اینو اصلا نیارید وسط. جاهایی که انسان یه مالی داره دلش میخواد هر کار میخواد با این مال بکنه، اصلا اینجا نه اوغلا میگن قرعه، نه اون اصل تأخیر به عنوان یک اصل شرعی مطرحه، این تأخیر عقلیه. شما چطور شما مخیرید اینجا نماز بخونید، اونجا بخونید، اونجا بخونید، اینم هم همینطوره. اینا تأخیری که میگی منظور این تأخیر نیست، تأخیر به عنوان یک اصل که ما لازم مراعاتش بکنیم.
شما جا با باید بحث بشید تأخیر با همین گسترده بحث کردید،
همش همینه دیگه. حالا بله فکر کنم رد بشیم دیگه.
اول بعضی از این قولن فرماشات این مثال ها اینا برگرده به مبناهایی که شاید مبناهایی بقولن چی باشه، مثلا که من متعین هست، خطاب متوجه من هست یا متوجه اون طرفه، بعد فرماش شبیه میشه اون مثل حالتی که تو احتیاط میگن که مثلا نمیدونم ظرف من یا ظرف اون طرف اینا یه مقداری الان اونا قطعا اینجا شاید جاش نباشه، ولی اینکه مثلا دو تا لیوان الان دو تا لیوان که کنار همه باید استناد کنم یه بیش مثلا نزسه، ولی یه رفیقه اومد برداشت یکیشو یکیشو انداختم ریخ، مثلا اون یه مورد ابتدا یکیش خارج شد، یکی میشه شعبه بعدی و این دیگه نیاز نیست مثلا من استناد بکنم. اونا اینا مقداری بالا هر بخواهم بخواهم منوط به این موانی بکنیم، یه مقدار یادم رو بکنم خود این موانی سر تو خودش بودم مشکل داره. حالا یکی این هم که باید شما توی شبهات حکمیه فرمودید حکم این قضیه رو، تو شبهات موضوعیه دقیقا چطوری میشه بحث بین تأخیر و قرعه، بعد اونجا تقسیم میخواد شبهات موضوعیه یا نمیخواد، یا اونجایی که بحث حق و در کار حق رو میگشید اونجا که حق نباشه چی؟ الان سلسه بنده ها و این بنده ها حق داشتن، اونجا باید چی کار بکنیم؟ یا بین تأخیر بین دوتا روایت این فرمت ازن فتخیر اونجا چی دوباره؟ اونجا قرعه میاد نمیاد؟ بعد از اگر قرعه هست قرعه باید واجب انجام بدیم یا میتونیم انجام بدیم؟ اینا هم
بله روح حرفانی که هنوز راجع به قرعه خیلی بحث مونده، اون یه حرف دیگه است. جز اشکال اولتون که به بحث مربوطه، بقیهش اینه که اینا چی میشه. حالا اتفاقا اینا رو ما بعضیاشو بنا داریم بحث کنیم و بعضیاش هم خب نه، اینم توجه بکنید که ما الان بحثمون قاعده قرعه نیست، این قواعد فقه اینقدر قشنگه به محضی که مطرح میشه، مثلا نگاه های نو اگر درش باشه جاذبه. این مطالبی که شما میفرمایید مربوط به قاعده قرعه است و ما اگر بحث قواعد فقه میکردیم از جمله قرعه، خب اینا را رسیدگی میکردیم. منتها در این حال من به دو مورد از اینو که اشاره کردید رسیدگی خواهم کرد، مثل همونجا که سلس عبیدو میگه آزاد کن، اونجا که حقی نیست، اینو بعدم بحث میکنه. اما فقط اون اشکال اولتون که میفرمایید اینا روی سری مبانی هست که خب اون مبانی جای خودش بحث داره، این مقداری که من گفتم برای کسانی که با اصول آشنا هستن میدونن بحث نداره. توجه میکنید؟ یعنی شما نمیتونید یه فقیهی من صدر الازل تا امروز، فقیه ها نه متفقه، کسانی که اصول قوی دارن، نمیتونید پیدا کنید که گفته باشه ما دیگران رو با خودمون باید حساب کنیم تا آخر. مثلا تو همین بحث پسر بزرگتر یا دیگری یا حتی همون لیوان، یعنی اگر از کی بگم فقیه اول، از حسن ابن ابی عقیل، ابن جنید، صدوقین میپرسیدید که آیا انسان باید علم اجمالی که بین مثلا لباس خودش با لباس همسایش، لباس خودش با هموجش درست میشه، این علم اجمالی منجزه؟ جواب میداد منجز نیست. اما امور که شما اشاره کردید که ما دو تا لیوان داریم، علم اجمالی هم درست شده، بعد مثلا یکیش ریخته میشه، مثل کسی که دو تا ظرف داره میبینه یه دونش نجسه یه دونش پاکه، اتفاقا گربه میاد یکیشو میخوره یا میریزه، به طوری که از ابتلای من خارج میشه، بگم نسبت به اون ظرف دیگری دعام کنم به جون این گربه که شما از هر دوش اجتناب کنم، این گربه اومد چه کار کرد؟ یکی از ظرفا رو ریخت، یا حتی یک کسی خبر نداشت اومد یکی از این ظرفا رو خورد، من دیگه بگم شبهم بدویه. اینجا بله خیلی زیربار نمیرن. چرا؟ میگن چون علم اجمالی درست شد، بله تشکیل شد، خروج از ابتلا بعد از تشکیل علم اجمالی و منجز شدن علم اجمالی غیر از خروج از ابتلا از اول کاره، لذا اون اختلافیه. منم که بحثم اون نیست، که من بحثم جاییست که از اول از ابتلا خارج بده.
استاد ببخشید تو این
روایت
ما خیلی فکر کردیم این که میگه که هر کس تکلیف خودشو داره برمیگرده به این که لسان دلیل چی باشه. ما نمیتونیم همه ادله رو اینجوری برخورد کنیم. دلیل اومده هر کی جنون شد داره بس کنه. بله هر کی به خودش مربوط. اگر دلیل اینجوری نیومد، دلیل اومد که اکبر و کم جنون بره بس کنه، اینجا فرق میکنه. اینجا نمیتونه هر کس بگه من خودم رو نگاه میکنم. اینجا دقیقا یه تیپی میکشه داره یه نفر. اینا با هم فرق داره. بنیانشونه که نسان دلیل رو اصلا توجه نمیکنیم. وقت توجه نمیکنیم راحت یه واجبی رو میگیم که انجام نشه. خب براحت تو مقالی عرفیه اینا قبول نمیکنن که یه واجب اینجوری بیفته زمین. میگن برگرد بیل کمرت خورده بود این مصلحت مورد من انجام بدید.
بدونید که بیش از نصف واجبات خدا رو زمین مونده.
واقعا باعث بالیش نباشم خوبه.
حالا این آقا شما از دیروز رفته تو ذهن شما، درم نمیاد لامصب. ببینید اکبر و کم جنوب، اکبر و کم یسلی صلات عبی، بسیار خوب، این اکبرکم باید موضوع محقق باشه. این یه عنوانی انتزاعیه دیگه، یعنی بین شما شعار مقدس گفته اکبرکم، این چه فرق میکنه با اینکه یکی از شما دو نفر جنوبه، اونجا نمیدونن یکی از این دو نفر جنوبن، شما میگید هر کس راه خودشو بگیره. شما یه فرقی بذارید بین جریان. خب نه، این بحث همینه. خطاب، نه خطاب، اگر مجری حکم یه نفر باشه بله، لذا ما در قطعی قنم یه حرف شما رو احتمالش خواهیم داد و میزنیم. ولی اونجایی که نه، کسی این حال حکم اجرا کنه متعدده. درست شعر فرموده پسر بزرگتر باید نماز باباشو بخونه، اما از اون بر خود شعرم به ما یاد داده که من اگر حکمی رو روی موضوع میبرم اون موضوع باید احراز بشه تا تکلیف من بیاد. این آقا نمیدونه اکبره یا نه. از شعر سوال میکنیم، از دفتر شعر میپرسیم، دفتر استفتای شعر، که آقا من نمیدونم پسر بزرگتر هستم یا نه. میگه خود تکلیف نداری، چون من گفتم پسر بزرگتر، قانون اینه. این اکبر و کم، اگر تولید خطاب به شخص واحد میکرد بله، اما تولید خطاب به شخص واحد نمیکنه. نکنه ما همون حرفه. بعد از آن دهال هر صورت هر دیروز هم اینو من گفتم، شما ممون اشکالی کردی. به هر صورت اجازه میدید من زمینه بحثو برای فردا آماده کنم. چی؟ اگر مجراش باشه واجبه، اگر مجراش باشه واجبه، مگر اینکه حکم قرعه نباشه، مثل پسر بزرگتر که ما گفتیم قولا قرعه است. وگرنه در جایی که زمینه قرعه است و قرعه تنها راه حله و طرفینم به غیر قرعه راضی نمیشند، پای حق در میون نباشه، اختلافیه. بعضی ها میگن اصلا قرعه لازم نیست و جای قرعه نیست، مثل آقای خویی و اینها. بعضی میگن نه، اتفاقا همون جام جای قرعه هست و باید قرعه زده بشه. این از اونست که میاریمش، عجله نکنید، چون این بحث آقای خویی داره لازم نیست، آقای عراقی و اینها دارن لازمه. حتی آقای خویی یه جا داره لازم نیست، یه جا دیگه داره لازمه، اینو مطرحش میکنیم دیگه. چی؟ خب دیگه حالا. و اما اجازه بدید، گفتم فقط برای طرح بحث. آقایون ما گفتیم که تا هر راه حلی ممکنه بفرمایید، نوبت به قرعه نمیرسه. یه زیدی، البته این زید نیستا، این آقا زیده، همون سطح 60 قبلا میگفتیم، یه آقایی پیدا شده، یه روایت معتبر پیدا کرده در جایی که طبق مبنای ما جای قرعه نیست، چون احتیاط ممکنه، ولی امام دستور قرعه دادن. نگاه به برگه نکنید، باید حدس بزنید کجاست، چون قبلا داشتیم. اونجایی که یه شخصی تجاوز میکنه به یه گوسفندی در یه گله، بعد یه گوسفند میره داخل گله گم میشه، یعنی شات موتوع قاطی مثلا 100 تا گوسفند غیر موتوع. اینجا طبق قاعده، چون میدونی گوسفند موتوع گوشتش حرامه، باید بکشنش و گوشتش رو آتش بزنن، شاید مثلا به خاطر همون مرضهایی که داره، یه چیزای اینجوری، ایدز و میدز و اینا، چه میدونیم، شاید اینجور چیزا بوده، شاید هم نمیدونیم چرا. حالا میگن آتش بزنید، از این آتش بزنید، مگر اینکه شما اصفهانی هستید. اینه که بلا فاصله این گوسفندی آخر کار که اسمش در اومد، پشمشو بیچینن، کرکشو بیچینن و بعد بکشنش، که بعد هم آتش بزنن دیگه. ماشاءالله به این اصفهانی هفته زرنگی های وقت بد نیستم. خب
ما
نه اونم شد. خب اجازه بدید آقا، اینجا هست که گوسفند رو بکشن، آتش بزنن. خب طبق مبنای اصول مگه شک در مکلفون به نیست؟ مثل یه ظرف نجس داخل 10 تا ظرف نجس. آقایون میگن باید احتیاط کنن دیگه. احتیاط هم که ممکنه همه گوسفندا رو سر ببرن و آتش بزنن، ولی امام فرمودن نه نه، قرعه بزنید، هی تکه تکه کنید، اول گوسفند رو دو دسته کنید، بعد اون دسته که قرعه در میاد دو دسته کنید، تا بالاخره به اسم یه نفر در بیاد. امام قرعه گفتن. میخواید روایت رو نگاه کنید، محمد ابن الحسن 1421 به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان رجل علیه السلام. شیخ طوسی با سندی که داره از محمد ابن احمد ابن یحیی. خب ببینید اینجا نیومده شیخ طوسی با چه سندی از احمد ابن محمد، ولی در مشیخه تعظیم مشخص شده جزء اسناد عالی شیخ طوسیه. پس از شیخ طوسی تا محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری سند معتبره، محمد ابن احمد ابن یحیی معتبر، محمد ابن عیسی هم معتبر، عن رجل علیه السلام از آقا سوال کرده. این رجل رو گفتن میتونه امام رضا باشه، امام جواد باشه، امام هادی باشه، و من احتمال میدم امام هادی باشه، چون در یه روایت دیگه میگه ابوالحسن ثالث امام هادی. سؤل عن رجل امام، شاید تقیه بوده، نمیدونم چه وضعیتی بوده که سوال میکنه، میگه رجل، نمیگه عن الامام. سوال شد امام از یه مردی که چشمش دید که یه چوپان از خدا بی خبری نزا علی شاتن، پرید روی گوسفندی، پرید یعنی تجاوز جنسی کرد، نزا. قال این عرفها ذبحها و احرقها و این لم یعرفها قسمها نصفین، گله گوسفند رو دونس کنه هم تو بره جلو ابدا، یعنی هی بره بره، حتی یقع از سهم و بها، تا اسم به اسم اون گوسفند در بیاد، فتوزب و تخرب و قد نجت سائرها، بقیه دیگه نجات پیدا میکنن، لازم نیست گوسفندا رو بکشند و آتش بزنن. اینجا طبق مبنای ما میباسیم احتیاط، چون قره آخر راه حله، ولی امام پیشنهاده قرآن رو دادن، سند کامله، تا ببینیم آیا جوابی دارد یا ندارد. الحمدلله رب العالمین. چون اینجا مثلا
خود اسرو حرج بوده
امام هست، محمد بن
عبدالله اینجا گفتن
کجا میشه این شبه غیر محصوله بوده اسرو حرج میشده همه رو خود کشده سرطه بسمان داره سرطه شو بکشه سر ببوره یکی
نه از آنجا احتیاط به این معنا نیست که همه رو بکشه. من مالا این پرسم
اگه دوتا گوسفند نمود اما میکن قره بزن،
نه اصلا این که انتفاعات دیگه، این که احتیاط بکنه. حالا شما دوتا را واقعا تقریبا مصطفه فرمودی دیگه که مدارس دیگه که طبق اون مبنای احتیاط هست و قرآن اینا راحت راحتر بشه چی بکنه. مثلا احتیاطش مال تا قبل از قرآن است،